من خرگوشم، من خرگوشم، خرگوش باهوشم، خرگوش باهوشم.
سلام خرگوش جان.
به به، سلام سنجاب عزیز، حالت خوب است؟ خوب هستی؟ جور هستی؟
حاله.
من خرگوشم.
ببه دادا.
یعنی از حال خودتان بی خبر هستی؟ خب اگه نوجور کدام مشکلی نداشته باشی باید حالت خوب باشه دیگه.
راستش نوجور نیستم. برای چند وقت میشه که چای صبح دادان مزه نمیته.
چای صبح دادانت مزه نمیته. فهمیدم سنجاب، نکنه که خودت تا چاش خواب هستی؟
نه با خوابه باز بازدی که خوابه هدایی هست. آبی که قوقولو قوقولی میگه با قوقو برسیدم از خواب خستم.
خب پس از خوابم وقت میخیزی. فهمیدم سنجاب عزیز، حتما مادر جانت برای چای صبح چیزای مزه‌دار نمیته. بعد خودش هست. بله
بابا، بری بزاد پزده نمیته.
نه مزه نمیته، میگم سنجاب میخوای یک چند وقت زردک بخوری شاید خوشت بیایا.
بی تشکر از خودت.
چرا؟
راستی خودت برنامه چای صبح چی هست؟
من صبحکی زود میخیزم، جای خودت جمع میکنم، کلکینم باز میکنم که هوای اتاقم دیگه شود، دستوی خودم میشورم، میرم چای صبح خودم میخورم. اگه بفهمی چی مزه میته.
تشکر خرگوشی.
من خرگوشم، خرگوشم، خرگوش باهوشم، زردک دارم،
فایده ندارم، من خصومتی همه کارو را بکنم دیگه. سلام سلام سنجاب جا، چطور هستی؟ سلام خاله زاده.
سنجاب چی شده که تو جگر خون هستی؟ چیزی شده؟
خاله زاده جان.
جانه بگو چی شده دیگه؟
میشه خودت به من کمک کنی؟
خب اول بگو چی شده؟ من بفهمم بعد از هر کاری که بتارم به تو انجام میتم دیگه، معلوم دارست. بگو
چند وقت شده که چای صبح بدانه مزه نمیته.
خب معلوم دارست که مزه نمیته سنجاب جان، خب چاشت تا اصومان درست میشه.
نه من چاشت خب نیستم، صبحکی وقت بیدار میشم.
خب شاید خود چیزای با قوی و مزه داره نمیخوری از امون خاطر است.
نه چیزایی که ما بخوریم مزه‌دار است، برای پدانه من مزه نمیته.
قار خوب شاید خودت کنم رو جوری گرفتی، حتما باید بری پیش دکتر بوزی که مایرت کنم.
راستش مادر به من میره بگه، ولی من خود جب درد نمی کنم، تمام ندارم.
چی چیزا؟ خب باید بری پیش دکتر بوزی باز وقت خودش معلوم بشه.
مثل اینکه چاره ای نیست، باید برا پیش دکتر بوزی. راستی باید خانه دکتر بوزی سادکاریش چی رقم است؟
قار باشته که حافظه من یک کم خراب شده. تا جایی که میدانم دکتر بوزی طرف سو معمولا برای دیدن مریضای خود میره. خوب طرف دیگر به مایرخانه خودش است، میتونی از خارپوش پرسار کنی، او خیلی دقیق میفهمه.
خارپوش؟
بله خارپشت سکرتر دکتر بوزی است، مگه نمیفهمی؟
تشکر زاغی جان،
برفتم.
سلام آقای سرپوش.
بله سلام سنجاب عزیز، خوب هستی؟
راستش نه.
چرا مگرم چی شده؟
نمیدونم، من خیالم که ناجور شدم، برو پیش دکتر بوزی.
مشکل چی هست؟ کدام جای درد میکنه؟
به جای درد نمیکنه، چای سوپ نداره بزنم ایتن.
خب میشه بگوی که خودت قبل از چای سوپ خوردن چی کارای انجام میدی؟
خب کارایی که دیگران انجام بدن دیگر.
مثلا
صبح که زود از خواب بخیزو،
خب
جای خودای جب بکنم،
خب
بیرم سر دسترخوان بشینو. مگم خنددار زمم آقای سنگ پشت.
سنجا باشی اگه یک گفی بزنم از دست من خو خفه نمیشی.
به؟ بگوین آقای سنگ پشت.
خب راستشا میخوای سنجاب جان، خودت یک ذره تنبلی میکنی.
چی؟ ولی
بشکو برای که چای صبح مذهبتا باید خودت سر حال باشی، ولی وقتی خود از رخت خواب همتی یک راست میری سر دسترخوان، خوب معلومه دیگه چای صبح مده نمیتن.
خب بابا چی بکنم؟ کجا برم؟ همه کارا میکنم دیگه.
اوه این که خود صبحی زود از خواب میخیزی، جای توم جمع میکنی، خیلی خوب است. اما برای که شاداب و تازه باشی، سرحال باشی، باید حتما دستروت باشی. اگه ورزش هم کنی خوب بیخی خوب است، هم برای سلامتی خوب است، هم برای لذت بردن از شای تو.
راستش بوده جان، همیشه بابا بگه دستروت باشی، من تنبلی بشم.
گفتم که حال خودت سبا همین کاری رو که من گفتم انجام بده، خوز میبینی که چای صبح چقدر مزه دار میشه، چقدر بهت میچسبه.
تشکر آقای سگپوش.
خواهش میکنم سنجاب عزیز.
دوستای عزیز و مهربانه، امروز هم در برنامه شاپرک در کنار شما بودیم. امیدواریم که از شنیدن برنامه امروز خودتان لذت برده باشین. همه شما را به خدای خوب مسپاریم. تا فردا و یک سلام دیگه، شاد و خوش باشین. با امان خدا.
ساعت 9 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باخر حسینی همراه شما هستم. نیروهای دولت طالبان در افغانستان 3 نفر را به دخالت در انفجارهای اخیر در کابل پایتخت این کشور توقیف کردند. کابل و بسیاری از ولایات افغانستان از جمله بلخ، قندوز و قندهار در ماه‌های اخیر شاهد حملات تروریستی و انفجارهای متعدد بوده که بر اثر آن ده‌ها نفر کشته و زخمی شدند، که جدیدترین آن چند روز پیش بر اثر انفجار در یک سرویس بس مسافری در کابل 6 نفر کشته شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی دولت طالبان در افغانستان روز چهارشنبه گفت نیروهای طالبان 3 نفر را به دخالت در انفجارهای اخیر شهر کابل در حوزه چهارم این شهر توقیف کردند. این 3 نفر به جرایم خود اعتراف کردند و گفتند که در مقابل پول این انفجارها را انجام دادند و هدفشان اخلال نظم عمومی و برهم زدن امنیت بوده است. اکثر انفجارها و حملات تروریستی در ماه‌های اخیر در مناطق مختلف افغانستان را گروه تروریستی داعش بر عهده گرفته است. معاون کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان از جامعه بین المللی خواست از مردم افغانستان غافل نشود و برای کمک به این کشور متحد باشد. تأکید این مقام سازمان ملل مبنی بر ضرورت کمک انسان دوستانه به مردم افغانستان در حالی است که 2 دهه اشغال افغانستان توسط نظامیان آمریکایی و جنگ داخلی زیرساختای این کشور را تقریبا به طور کامل نابود کرده است. دولت موقت طالبان که از 15 اوت 2021 کنترل افغانستان را در اختیار دارد، برای به حرکت درآوردن چرخه‌های صنعت و اقتصاد به پول نیازمند است، اما آمریکا با تحریم افغانستان حدود 10 میلیارد دلار از دارایی‌های مردم این کشور را بروکه و در صدد تصاحب آن است. کلی کلمنس معاون کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان که برای بررسی مردم افغانستان و آوارگان داخلی به کابل رفته است، روز چهارشنبه در توییت اعلام کرد جامعه بین المللی نباید از مردم افغانستان غافل شود و همه باید برای پیشبرد حقوق بشر و کرامت این کشور متحد باقی بمانند. کلمنس ضمن تاکید بر این که مردم افغانستان هنوز به دریافت کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند افزود، ما مسئولیت داریم که به میلیون‌ها نفر مردم افغانستان کمک کنیم. کلمنس معاون کمیشنری عالی سازمان ملل برای پناهجویان روز دوشنبه نیز در نشست خبری در کابل گفت میلیون‌ها شهروند افغانستانی به دلیل مشکل آوارگی به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. پیش از این سازمان ملل اعلام کرده بود بیش از 24 میلیون نفر در افغانستان به کمک بشردوستانه نیاز دارند. گفته می شود در حال حاضر بیش از 90% مردم افغانستان زیر خط فقر قرار دارند و همچنین بیش از نیمی از جمعیت کشور با گرسنگی شدید مواجهند. قیمت دوا در افغانستان افزایش یافته است. هماکنون افغانستان با کمبود و افزایش قیمت کالاهای اساسی از جمله مواد غذایی و دوا مواجه است. اتحادیه دوافروشان افغانستان روز چهارشنبه اعلام کرد که توقیف حجم بزرگی از دواها در گمرک‌ها از یک سو باعث کمبود دوا در بازارهای این کشور شده و از سوی دیگر قیمت دوا را افزایش داده است. اتحادیه دوافروشان افغانستان از توقیف حدود 200 کانتینر دوا در گمرکات این کشور خبر می‌دهد. این اتحادیه ابراز نگرانی کرده است که توقیف کانتینرها در فصل گرما سبب فاسد شدن دواها نیز خواهد شد. با این حال عبدالباری عمری سرپرست دولت طالبان در اداره ملی دوا و غذا دلیل توقیف دواها را بیکیفیت بودن آنها عنوان کرده است. عمری افزود تاجران دوا باید دواهایی را وارد افغانستان کنند که قبلا فهرست آنها مشخص شده است. گفتنی است که پیش از این دولت طالبان فهرستی از دواها را مشخص کرده بود که باید وارد این کشور شود، اما اتحادیه دوافروشان اعلام کرد بسیاری از دواهای مورد نیاز مردم افغانستان در فهرست مشخص شده وجود ندارد. ریاست عمومی پلیس ترافیک خواهان رعایت قوانین و مقررات ترافیک روی جاده ها گردیده است. جزئیات بیشتر در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل.
ریاست عمومی پلیس ترافیک خواهان رعایت قوانین و مقررات ترافیکی روی جاده گردیده است. پلیس ترافیک حکومت موقت طالبان با صدور اعلامیه از تمامی رانندگان وسایط نقلیه روی جاده خواسته تا شماره پلیت وسایط نقلیه را در موقعیت مشخص آن نصب نموده و همچنان در این اعلامیه خواسته شده که از نصب وسایل اضافی، نصب چراغ‌های لایزری و غیر استاندارد خودداری نمایند. این اعلامیه در حال صورت می‌گیرد که شماری از وسایل نقلیه در روی جاده بدون شماره پلیت در گشت و گذار بوده و مردم به ویژه رانندگان از این وضعیت انتقاد نموده، خواهان تطبیق قوانین ترافیک بالای همه رانندگان و وسایط نقلیه گردیده تا از حوادث ترافیکی جلوگیری گردیده و رویدادهای خونین ترافیکی که عامل عمده آن عدم رعایت قوانین و مقررات می باشد کاهش یابد. خبرنگار رادیو دری کابل.
نشست شورای هماهنگی سازمان شانگهای با محوریت عضویت ایران آغاز شد. سران 8 کشور عضو اصلی سازمان همکاری شانگهای روز جمعه در 21مین اجلاس خود با عضویت دائم جمهوری اسلامی ایران در این سازمان موافقت کردند. رحمت الله نوریمبتوف هماهنگ کننده ملی ازبکستان در امور سازمان همکاری شانگهای گفت نشست دوره‌ای شورای هماهنگ کنندگان ملی سازمان همکاری شانگهای دیروز در شهر تاشکند آغاز شد که پذیرش عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای یکی از مهمترین دستور کارهای این نشست است. هماهنگ کننده ملی ازبکستان در امور سازمان همکاری شانگهای خاطر نشان کرد که سازوکار ورود ایران به سازمان همکاری شانگهای و تعهدات این کشور در سازمان همکاری شانگهای با طرف ایرانی هماهنگ شده و تفاهم نامه آن برای نشست رؤسای جمهور کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در سمرقند روزهای 15 و 16 سپتامبر ارائه خواهد شد. وی افزود که در این نشست همچنین تمهیدات برگزاری اجلاس شورای وزرای امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، نشست بین المللی با محوریت افغانستان روزهای 27 و 28 جولای سال جاری میلادی در شهر تاشکند، نشست دورایی شورای صدر زمان کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و مسائل کشورهای ناظر و شریک گفتگو و بررسی می شود. نشست دورایی شورای هماهنگ کنندگان ملی سازمان همکاری شانگهای بر ریاست ازبکستان به صورت نیمه حضوری برگزار شده است. سازمان همکاری شانگهای که سال 2001 میلادی با سویه‌های امنیتی ایجاد شد و سپس گرایشات اقتصادی پیدا کرد، از بزرگترین و اثرگذارترین سازمان‌های بین‌المللی است که 2 عضو و از 5 عضو شورای امنیت و 4 قدرت هسته‌ای جهان را در خود جا داده است. یک منبع امنیتی عراقی از کشته شدن یک کودک و زخمی شدن 4 تن دیگر در حمله پهپادهای ترکیه به شمال عراق خبر داد. حزب کارگران کردستان ترکیه PKK نام حزبی مسلح است که از سال 1984 علیه دولت ترکیه مبارزه می کند. نظامیان ترکیه با بهانه مبارزه با این گروه اقدام به اشغالگری و عملیات نظامی در خاک کشورهای عراق و سوریه کردند. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، این افراد در حمله پهپادهای ترکیه به مقرهای حزب کارگران کردستان ترکیه PKK و مقر شورای شهر سنونی در شهر سنجار در شمال عراق کشته و زخمی شدند. شهر سنجار در ولایت نینوا همواره در معرض حملات هوایی ترکیه قرار می گیرد. انقره معتقد است که نیروهای PKK در این شهر فعالیت دارند. و سخنگوی کرملین اعلام کرد که واشنگتن با تحویل تسلیحات به اوکراین شرایط سخت و رنج مردم اوکراین را طولانی تر می کند. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین صبح امروز خاطر نشان کرد که آمریکا در حال طولانی کردن مشکلات و دوره دشوار اوکراین و مردم این کشور است. معاون صدر اعظم روسیه نیز پیشتر با بیان اینکه ارائه تسلیحات غرب به اوکراین فقط منجر به تشدید درگیری‌ها خواهد شد افزود تسلیحات مانند موشک‌های جاولین و سیستم‌های توپخانه بر روند عملیات نظامی روسیه تأثیری نخواهد گذاشت. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. بخش بعدی اخبار در ساعت 11 با وقت ایران و افغانستان تقدیم شما عزیزان خواهد شد. وقت شما بخیر.
از همراهی شما سروران گرامی تشکر میکنیم. فرزانگان مهاجر عنوان برنامه بعدی ماست که تقدیم شما میگردد.
بچه اگر ایران میخوای بری، ایران یک مملکت فرهنگی است. وقتی اونجا
نویسنده جوان مهاجر در عالم مهاجرت در ایران،
چون خیلی فعال بودم سر کلاس، ایشون خودشون منو واسه المپیاد معرفی
کرد. باشه اگر ایران میخوای بری،
دو مقاله نوشتم به نام فرزانه فرزانگان.
امروز ما در میان جوانانی که از ایران برگشتند به کشور، نویسندگان خوب، شاعران خوب و پژوهشگران خوب فراوان داریم.
فرزانگان مهاجر، مهاجر.
به نام یگانه بی همتا، دوستان عزیز و شنونده های گرامی، سلام و درود بر شما. با برنامه این هفته فرزانگان مهاجر از رادیو دری در خدمت شما هستیم با معرفی فرزانه دیگر از فرزانگان مهاجر افغانستانی. حوالی سال 1365 بود و شعر افغانستان برای مخاطبان ایرانی هیچ نماینده نام‌آوری نداشت با جز دو شاعر. یکی از آنها مرحوم استاد خلیل الله خلیلی بود که در پاکستان به سر می برد و یکی دیگر شاعری جوان که تازه به میدان آمده بود و در خیلی از محافل و مجامع شعری ایران درخشیده بود به نام سید فضل الله قدسی. قدسی در آن هنگام طلبه جوانی بود که چند سالی می شد از افغانستان آمده بود و در جلسات شعر ایرانی شرکت می کرد. شعر او به شکل غیر منتظره ای از تحولات شعر فارسی در عصر انقلاب بهره برده بود و توانسته بود به خوبی خود را با فضاهای این شعر پیوند دهد. بشنویم شعری از سید فضل الله قدسی با صدای خودش.
شب غرق زوزه هاست، رمه بی شبان یله. شب غرق زوزه هاست، رمه بی شبان یله. یک بره در تهاجم چندین دهان یله. در شهر دسته دسته دهانهای بی وضو، له له زنند از پی یک استخوان یله. در شعله قساوت آنان رها شدند مرغان بال بسته از آسمان یله. دیروز با خروشت از آغوش آسمان می شد زمین به دست تو با یک تکان یله. اینک تو ایستاده و رخش برادرت با زین واژگون در افق همچنان یله. کو غیرتی که باز بپرسد چگونه شد در چنگ باد کشته بی بادبان یله. کو غیرتی که باز بپرسد چگونه شد در چنگ باد کشته بی بادبان یله. بگذار لقمه لقمه کنندم گرازها، بگذار لقمه لقمه کنندم گرازها، کینسان شدم سوار چموش اینان یله.
قدسی فرزند ولایت بلخ است. در شولگره مزار شریف به دنیا آمده و سالهای جوانی را در سنگرهای مبارزه علیه حکومت کمونیستی سپری کرده بود. درسهای حوزوی را بخشی در افغانستان و بخشی در ایران پی گرفت و به زودی در دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشغول به تحصیل شد. بشنویم از شاعر گرامی جناب فضل الله قدسی در این باره.
بسم الله الرحمن الرحیم. سید فضل الله قدسی هستم، رستازاده ای که در یکی از قصبات دوردست ولایت بلخ به دنیا آمدم و دوران کودکی را در همون رستایی که متولد شدم گذراندم و الفبای سواد سنتی و مکتب خانه‌ای را هم از همونجا آموختم. هنوز معارف دارای مرکز آموزشی نبود و بنده ناگزیر در کودکی، شاید زیر سن 7 سال بودم که در مکتب خانه نزد ملا امام رفتم و به زودی قرآن یاد گرفتم. 4 کتاب خواندم، یعنی همون 5 گنج، حافظ، ورقه و گلشا، و آخر سر هم به خاطر این که با خط مرزایی، یعنی همون خط شکسته، آشنا شوم مرزا بدیل خواندم، چون دیوان مرزا بدیل، خلاصه دیوان مرزا بدیل به خط شکسته نوشته شده بود که مربوط به خط مرزایی. در شروع جوانی، شاید زودتر از آن، عازم مدرسه علمیه شدم و دوره مقدماتی دروس دینی را در یکی از مدارس دینی منطقه من گذراندم و همزمان با شروع جوانی تحولات سیاسی اجتماعی در افغانستان پیش آمد و بنده ناگزیر به عنوان یک نوجوانی که دارای انگیزه و عرق دینی و مذهبی و میهنی بوده به صفحه جهاد و جنگ های پارتیزانی پیوستم. در سال 1370 دوباره برگشتم جهت ادامه تحصیل در جمهوری اسلامی ایران و در اولین ماهای ورودم در سال 1370 وارد دانشگاه رضوی شدم و در کنار دروس اکادمیک و دانشگاه به درس‌های حوزه‌مانم ادامه دادم و مدت 8 سال به صورت متوالی درسامان را ادامه دادم و در مقطع کارشناسی و لیسانس مدرک گرفتم و درسای حوزه‌ام در سطح 4 رساندم و به این شکل یک گامی نسبتاً قابل قبول را در عرصه دانش افزایی برداشتم. البته در این میان در ارتباط با ادبیات از سال 64 من کار شعر را جدی گرفتم و ورود جدی و موفقانه داشتم بعد از اینکه در سال 64 مهاجر شدم به جمهوری اسلامی ایران و 2 سال در اینجا بودم. انصافا تلاش کردم و در این مدت 2 سال گام بلندی را برداشتم و در خیلی از مسابقات کشوری و بین‌المللی در ایران بارها مقام اول را به دست آوردم و خوشبختانه حضورم خالی از تأثیر نبوده. و پس از سقوط حکومت طالبان به عنوان رئیس کتابخانه عامه افغانستان انتخاب شدم و به زودی به عنوان عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی راهی تهران شدم. من با 2 تن از اساتید برجسته دانشگاه کابل 2 سال در تهران ماندم، دوباره برگشتم و از کار رسمی دولتی استعفا دادم و دوباره برگشتم به مو حوزه علمیه و همون جایی که آبشخور فکریم بود و شروع کردم به کارها و فعالیت‌های فرهنگی، فکری و دینی در جامعه افغانستان و در بخش شمال افغانستان که به حمدالله بازم در این عرصه نقش قابل قبول و تأثیرگذار در حوزه فرهنگی سمت شمال افغانستان مخصوصا در مزار شریف داشتم.
بعد از چند سال تحصیل در ایران دوباره با عزم فعالیت‌های تبلیغی در سنگرهای جهاد به کشور رفت و در حوالی سال 1370 دوباره به ایران برگشت. از آن پس نیز در میان مشهد، کابل و مزار شریف در تردد بوده است. گاهی در ایران به ادامه تحصیلات و فعالیت‌های ادبی پرداخته و گاهی نیز در افغانستان از این تحصیلات بهره برده است. به همین جهت او را یک چهره مهاجر موفق می توان دانست که هم از محیط مهاجرت استفاده کرده و هم با کشور استفاده رسانده است. نویسنده و پژوهشگر گرامی جناب سید اسحاق شجاعی درباره فضل الله قدسی می گوید:
به نام خدا و با سلام. در مورد جناب استاد سید فضل الله قدسی حرف های زیادی میتوان زد. بر صورت ایشان از شخصیت های فرهنگی، دینی، علمی و ادبی شناخته شده افغانستان هستند و در عرصه های مختلف طی سال های زیاد، شاید 4 دهه 5 دهه، ایفای نقش کردند و در جامعه خصوصا در عرصه فرهنگ و ادبیات شخصیت تاثیرگذار هستند. من به 4 مورد در مورد شخصیت جناب استاد قدسی اشاره می کنم. ایشان اولین ویژگیشان این هست که ایشان یک مجاهد پیشگام هست، یعنی در دوران جهاد و جهاد علیه اشغالگران روسی ایشان تفنگ برداشتن و از نخستین کسانی هستند که به سنگر شتافتن و برای آزادی و استقلال جنگیدن. این یکی از ویژگی های ایشان هست. بعد ایشان در کسوت روحانیت هست، یک عالم دینی هست و در این عرصه فعالیت های خیلی خوبی داشته و ویژگی سوم ایشان این هست که جناب آقای قدسی یک شاعر توانا هست و از پیشگامان شعر مقاومت به حساب می آید. یعنی اگر شعر مقاومت به خصوص در حوزه ایران را به حساب بیاریم بشماریم، ایشان شاید اولین یا یکی از نخستین کسان است که به شعر مقاومت پرداخته و شعرهای بسیار بسیار محکم و قوی در عرصه ادبی به وجود آورده و در جریان ادبی مهاجرین و خصوصا شعر و شعر مقاومت نقش بارز داشته و قطعا تأثیرگذار بوده است. و ویژگی چهارم ایشان این که ایشان یک فعال فرهنگی و اجتماعی هم هست. ارزم به حضورتان که خب هم در صحنه های اجتماعی، هم در صحنه های سیاسی و هم در صحنه های دینی و ادبیشان فعالیت کرده. از جمله من میتوانم عرض کنم که در دهه 90 ایشان در شهر مزار شریف فعالیت های فرهنگی، دینی و قرآنی وسیع و تأثیرگذاری را به راه انداختن به نام مؤسسه قرآنی شفا و شاید صدها یا هزاران جوان و نوجوان را برنامه هایشان شامل می شد. کمی بعدتر که بنیاد فرهنگی اجتماعی راه تقوا به راه افتاد، ما در خدمت جناب آقای قدسی عزیز بودیم، با روزنامه عصر نو هم ایشان همکاری داشت و ما اونجا همکار بودیم و همچنین برنامه های وسیع قرآنی را ایشان ادامه داد. به طور کلی من اضافه گویی نکنم، جناب استاد سید فضل الله قدسی یک شخصیتی تأثیرگذار در جامعه و یک نخبه فرهنگی، ادبی، اجتماعی و دینی هست و در جامعه تأثیراتی فوق‌العاده داشته. خداوند وجود ایشان را حفظ کنه و همیشه سالم و همچنین پرکار و فعال بماند به چنین امیدی.
آشنایی با فرهیختگان مهاجر افغانستانی در برنامه
فرزانگان
مهاجر. قدسی در اوایل دهه 70 اولین مجموعه شعرش را منتشر کرد. این کتاب با عنوان خاکستر صدا از سوی دفتر ادبیات مقاومت حوزه هنری منتشر شد و از کتاب‌های خوب شاعران مهاجر در آن سال‌ها بود. در همان سال‌ها فضل الله قدسی به یک ابتکار دیگر هم دست زد و آن نوشتن خاطراتی از دوران مبارزه و جهاد بود. در این قضیه تشویق و پیشنهاد شاعر و روزنامه‌نگار ایرانی محمد حسین جعفریان بسیار مؤثر بود. جعفریان یک خاطره از قدسی را در کتاب شانه‌های زخمی پامیر منتشر کرد و همین انگیزه شد تا این طلبه مجاهد خاطرات بیشتری را بنویسد و آنها را در کتابی با عنوان دست‌های خالی منتشر کند. این کتاب دست‌های خالی در واقع نقطه شروعی بود برای خاطره‌نگاری از صحنه‌های جنگ و جهاد و بعداً با انتشار کتاب‌های دیگر با وسیله چند تن دیگر از نویسندگان مبارز افغانستان ادامه یافت. هرچند بیشتر شهرت قدسی به خاطر شعرش بوده است، او در واقع فعالیت‌های همه‌جانبه در عرصه‌های فرهنگی داشته است. به خصوص او در داخل کشور و در کابل و مزار با مدیریت مجموعه های فرهنگی و همچنین فعالیت های تبلیغی دینی برای رشد فرهنگی جامعه در داخل کشور کوشیده است. هرچند با ناملایمات و دشواری های هم روبرو بوده است. از جمله دشواری هایی که قدسی در فعالیت هایش با آنها مواجه بود، تهدیدهایی بود که از سوی گروه های تروریستی و تکفیری در مورد او انجام شد و در نهایت او را به مهاجرت دوباره به ایران وادار کرد. ولی او در اینجا هم میدان را ترک نکرده و همکنون در زمینه فعالیت های فرهنگی و جهادی مشغولیت دارد.
در سال 1397 اواخر 1397 متاسفانه به دلیل تهدیدی که از سوی طالبان شدم و تصمیمی که در ارتباط با ترورم از سوی شورای کوچه پاکستان اتخاذ شده بود ناگزیر شدم مجددا راهی دیار مهاجرت شوم و آواره شوم و دیگر مدت قریب 4 سال هست که باز هم از حضور در کنار مردم و جامعه خود محروم ماندم و محروم شدم که البته اگر اقدام برای مهاجرت دوم نمی کردم در اولین روزهایی که این تصمیم گرفته شده بود اقدام می شد از در ارتباط با ترور بنده که گزارش دقیق برای داده شد و ناگزیر دوباره کشور را ترک کردم. الان قریب 4 سال هست که باز هم مقیم جمهوری اسلامی ایران و شهر مقدس مشهد شدم و ادبیات و شعر را با همچنان پیگیری کردم و البته نه به حجمی که در گذشته میتونستم شعر بگویم، فعلا نه، کمتر توجه دارم به شعر، ولی باز هم به حمدالله هرچند مدتی در عرصه غزل نکات را و بیان بالاخره حرفایی برای گفتن دارم که به جامعه فرهنگی خودم را پیشکش میکنم.
جلوت در افق خاطره پیداست هنوز، یادت آرامش درد دل تنهاست هنوز. بشنوید این غزل جناب فضل الله قدسی را با صدای عارف جعفری، خواننده جوان افغانستانی. آرزوی موفقیت و دستاوردهای بیشتر در حوزه هنر و فرهنگ برای جناب فضل الله قدسی. برنامه این هفته فرزانگان مهاجر را در همین جا و پایان میبریم. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه با رادیوی خودتان رادیو دری کمال تشکر و سپاسگزاری را داریم. صحت و سلامتی قرین لحظه هایتان. برنامه ضربان را پیشکش علاقمندان میکنیم.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. با امید سلامتی و جانجوریتان خوشحال هستیم که بازم در خدمت شما هستیم در برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. عزیزان شنونده، امروز در ادامه جلسه قبل در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر واهان مرادیانس، متخصص طب داخلی و فوق تخصص امراض ریه‌ها و ششها هستیم. تا در ادامه جلسه قبل راجع به عفونت های ریوی یا ششها یا اونمو سینه پهلو یا سینه بغل یا ذات الریه صحبت بکنیم. اگر یادتان باشه و شنونده برنامه ما بوده باشین، در جلسه قبل دکتر صاحب به تعریف نمونیا یا ذات الریه پرداختن که یک پروسه التهابی، عفونی و میکروبی میتونه باشه. راجع به علائم و نشانه ها مثل سرفه، تب و درد قفسی سینه صحبت شد و گفته شد که میتونه گاهی وقتی عفونت های ریوی، التهاب ریوی، ذات الریه همراه با تنگی نفس هم باشه. راه های و وسایل تشخیصی شرح داده شد. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث با دکتر صاحب مرادیانس آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب.
منم سلام میکنم خدمت شما و همکارانتون برای برنامه های بسیار مفیدی که ارائه میدیم و سلام ویژه خدمت هموطنان و به خصوص شنوندگانی که الان در حال شنیدن صحبت های ما هستند.
تشکر دکتر صاحب از لطف شما که بازم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ادامه بحثای جلسه قبل یکی از سوالاتی که گاهی وقت مطرح میشه ایست که عفونت و التهاب سینوس ها یا اونمو فضاها و خلاهای داخل استخوانی که روی گونه و صورت و ناحیه پیشانی و جمجمه ما وجود داره، آیا ای التهاب و عفونت های سینوس ها میتونه عامل سینه پهلو ذات الریه شوه؟ آیا ارتباط این دو مریضی با هم دارن؟
خود سینوس من اینجوری بهش جواب بدم که ما سینوس ها و دستگاه تنفسی تحتانی رو یک عضو در نظر میگیریم. عامل اگه سینوس مزمن در نظر بگیریم، عامل اصلیش حساسیت تا هستن. بله، فردی که دچار سینوس مزمن هست ممکنه حساسیت ریوی هم داشته باشه و ابتلا به ذات الریه درش بیشتر دیده بشه. سینوزیت های حاد اگر به دنبال عفونت های ویروسی باشه، همون جوری که عفونت ویروسی منجر به یه سینوزیت حاد شده میتونه منجر به ذات الریه هم بشه. ولی اینکه بگین دقیقاً سینوزیت منجر به نمونی میشه، خیر.
بله، و در مورد خور و پف دکتر صاحب، یا خور خور کردن یا خور ناسه، آیا این مسئله با عفونت‌های ریوی و سینه پهلو ارتباطی داره؟ آیا میتونه باعث سینه پهلو و مشکلات و آزارهای ششها شوه؟
اگر خوناسه بسیار شدید باشه، طوری که من به شوخی به مریضان میگم که آیا شاکی خصوصی دارید یا نداره خوناسه، این حد بالا بلند باشه، احتمال نمونی آسپیریشن و نمونی که به دنبال برگشت غذا از معده بریست رو زیاد میکنه اگر خیلی بلند باشه.
دکتر صاحب، چی غذاها و خوراکی های برای مریضایی که سینه پهلو زاتوریه دارن شما توصیه میکنین، یا بالعکس چی چیزهایی میتونه مضر باشه؟
ساده و سالم، کمتر از مواد فست فود استفاده بشه، غذاهای طبیعی استفاده بشه، همون از دارهایی که از غذاهایی که آنتی اکسیدان دارن استفاده بشه، سبزیهای تازه، میوه‌های تازه بیشتر استفاده بشه، اینها کمک کننده.
بله، تشکر از توضیحات شما دکتر صاحب. نقش آلودگی و کثافت آب و هوایی چی؟ به خصوص که امروزه بسیاری از شهرهای ایران و افغانستان دچار آلودگی و کثافت هوایی و آب و هوا هستند. آیا این میتونه عامل سینه پهلو شوه یا سینه پهلو رو تشدید بکنه؟ و مخصوصا برای افراد پرخطر شما چی توصیه هایی دارین وقتی در یک جای زندگی میکنه که اونجا آلودگی هوا و کثیف بودن هوا بسیار مشهود است و بسیار شدید است، چی توصیه هایی دارین؟
افرادی که زاتوریه دارن بهتره که در این هوا خیلی تردد نداشته باشن، ترددهایی اگر ضروری نیست فعلا برای روزهای غیر آلوده بگذارن.
بله،
آلودگی هوا میتونه یه مقدار سیستم‌های ایمنی داخل ریه رو مختل کنه و ابتلا به عفونت‌های ریوی رو بیشتر بکنه، ولی باز فقط یکی از عوامله، یعنی وجود خود میکروب، مصرف یا عدم مصرف سیگار فرد، آیا فرد بیماری زمینه‌ای داره یا نه، همه اینها مؤثره. چون به ترتیب وقتی اعلام میشه اول اونهایی رو اعلام میکنن که بیماری زمینه‌ای دارن، بیشتر تردد نکنن، چه قلبی چه ریوی. یکی از عوامل خطرساز هست، اگر نبود خب اعلام نمیشد که هوا آلوده است و تردد بیمورد انجام نشه.
دکتر صاحب، گرچه قبلا هم در رابطه صحبت شد، اما با دلیل اهمیت موضوع و ابتلای بسیاری از مردم با این مشکل میخوایم بازم بپرسیم که آیا زاتوریه و سینه پهلو شدن با زکامی و سرماخوردگی ارتباط داره؟ یعنی باید سرماخوردگی و زکامی باشه تا یک نفر ریه و ششهایش مصاب شوه و مبتلا شوه؟
اکثر موارد به این صورته، به حداقل در فصول سرد سال که ما سرماخوردگی رو بیشتر داریم، عفونت های ویروسی رو بیشتر داریم، برای در اکثر موارد به دنبال یک عفونت ویروسیه، به این صورت که فرد عموماً ممکنه ابتدا یک تب کوچیکی بکنه، با اسپرین کنترل میشه، احساس بهبودی میکنه، ولی بعد از 3 الی 4 روز دوباره میبینه که حال رو به بدی میره، ممکنه حالا تب و لرز بکنه، سرفه خلدار پیدا بکنه. این یک روند و یک سیر طبیعی که زاتوریه طی میکنه تا فرد مبتلا بکنه.
بله، تشکر. آیا علائم و نشانه های سینه پهلو زاتوریه در اطفال و کودکان فرق میکنه دکتر صاحب با بزرگسالان؟ ممکن است که اونمو علامت خاص و مشخصی سینه پهلو را نشان ندن، اونمو چیزهایی که ما برای بزرگسالان گفتیم اینا را نداشته باشن؟
اگه بچه‌ها منظورتون نوزادان و بچه‌های شیرخوار باشه، فقط ممکنه اشتهای خوبی نداشته باشن.
بله،
کودکان، خب ما سینه کودکی رو تا 13 سالگی در نظر بگیریم، بالای 13 سالگی تقریبا مثل بالغین هست. در کودکان ممکنه یه مقدار علائم غیر معمول باشه، مثلا بچه‌ای که خیلی شیطونه و همیشه سرزنده است ممکنه بیحال بشه، ممکنه اشتهای خوبی نداشته باشن. توی نوزادان ممکنه شیر خوبی استفاده نکنن. اینها بله ممکنه که علائم معمول سرماخوردگی زاتوریه رو نشون ندن.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات خوب شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
با عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما شنوندگان محترم. موضوع برنامه واریس هستش و بنده هم دکتر محمد حسنی هستم، فوق تخصص جراحی عروق، که در خدمت شما هستم. در مورد بیماری واریس دستبندی های متفاوت و تقسیم بندی های زیادی داریم که ما باقیم مرحله مرحله توضیحات مربوط به اونا رو بدیم، اما اون چی که برای شنوندگان محترم ما میتونه مهم و با اهمیت خودشو نشون بده شناخت واریس هست. واریس در اصل بزرگ شدگی و به قول معروف اتساع عروق سیاهرگی سطحی پوست اندام تحتانی رو بهش میگن، که به علل متفاوتی که تو بحث‌های بعدیمون راجع به عللش بحث میکنیم اتفاق میفته. شرایطی مثل عروق لانه عنکبوتی ریزی که در سطح پوست ظاهر میشه و تو خانم‌ها خیلی ما شایع میبینیم علل متفاوتی هم داره. یکی از عللش شروع واریس هستش که باید مورد توجه قرار بگیره. عروق بسیار ریزی هستن، قطرشون حد اکثر 1 میلیمتره و وقتی دست رو مرکز اونا میذارین از اطراف سفید رنگ میشه و وقتی انگشتتون رو برمیدارین از اطراف شروع به پررنگ شدن میکنه، یعنی خون دوباره داخل عروق برمیگرده، که به ما به اینا میگیم عروق تلانژکتازیک. حالا علل متفاوتی مثلا مصرف کورتون هم درش هستش که باعث این مسئله میشه، ولی خب اونایی که مشکل واریس هم داشته باشن پیش قراول واریس به همین شکل خودشو نشون میده، که درمانش هم بیشتر جنبه زیبایی برای بیمار ما داره. هرچند بیمارانی که با درد مراجعه میکنن و ما بررسی‌ها رو انجام میدیم و نارسایی عروق رو زیرش میبینیم حتما نیاز به مداخله درمانی هم وجود داره. عروق بزرگتر از این عروق رتیکولار هستن که تا 3 میلیمتر ما بهشون میگیم و همه اینها معمولا در ناحیه ساق دیده میشن و درمان جراحی هم باز میشه براشون انجام نداد. هرچند بر عروق رتیکولار هم درمان جراحی انجام بدیم، اگر عروق پرفوران زیرشون نارسا باشه اشکال نداره، ولی اینا رو با تزریق به راحتی میتونیم درمان کنیم. واریس که دیگه عروق اصلی هستن، بزرگتر از 3 میلیمترن، کلافه های کرمی شکلی هست که در سطح ساق پا خصوصا در قسمت داخلی ساق، خصوصا بین 1/3 بالایی و 1/3 تحتانی ناحیه ساق که عروق پرفوران بیشتری ما تو این ناحیه داریم دیده میشن و این عروق درمانشون اگر بخوایم براشون انجام بدیم حتما باید نارسایی عروق بالاتر رو رد بکنیم. اگر اون نارساییشون رد شد، بعد تو اینا هم اگر زیاد بزرگ نباشن میتونیم تزریق رو انجام بدیم، و زمانی که خیلی بزرگ باشن دیگه حتما باید درمان جراحی براشون مداخله بکنیم. که این قسمت راجع به انواع و اشکال واریسی که ما باهاش روبرو میشیم.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه زربان از رادیو دری در مشهد مقدس، ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر صاحب محمد حسنی. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج آقای واهان مرادیانس، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض ریه‌ها یا ششها، گفتند که این مریضی ارتباط مستقیمی با عفونت سینوس‌ها نداره و در مورد خورخور کردن و خورناسه و آپنه‌های شدید در خواب گفتند که ممکن است زمینی آسپریشن یا وارد شدن بعضی ترشحات به داخل مجاری ریوی و ششها فراهم بکنه و اینا مستعد میتونن باشن. در مورد غذا و خوراکی های مفید و مضر هم توضیحاتی دادن و همینطور گفتند که نقش مضر و خطرناک آلودگی هوا و کثافات محیط زیست بسیار بسیار جدی است که باید مردم به او توجه بکنن. و در رابطه با اطفال هم گفتند که ممکن است در نوزادان و اطفال بچه های و اولاده خرد و کوچک ما سینه پهلو با جای سرفه و درد قفسه سینه و علایم ریوی که حالا اونا دردشون هم نمیتونن بگویند، اینا ممکن است فقط دچار بی اشتهایی و بی حالی شوند، یک بیرمقی بر طفل با وجود بیاید، یعنی این نشانی سینه پهلو باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، اگر در این قسمت در رابطه با اقدامات و کارهای وقایوی و پیشگیرانه برای شنوندگان عزیز ما معلومات بدین بسیار ممنون میشیم.
خب راحت ترین بخوام قسمت اول رو بگم، رعایت بهداشت فردی، همیشه دست شسته بشه، یا هموطنایی که دچار بیماری هستن خودشون مراعات کنن، از ماسک استفاده کنن، سعی کنن ترشحاتشون خارج نشه و بیشتر در همون ماسک بمونه، یک روش پیشگیری بسیار خوب واکسن آنفلانزاست.
بله.
که توصیه میشه همه افراد این واکسن رو تزریق کنن، به خصوص اونهایی که بیماری های زمینه‌ای دارن. در ابتدای بحث اشاره شد بیماری مزمن ریوی، قلبی، کلیوی، افراد مسن، افرادی که شغل دارن که بیشتر با بیماران سر و کار دارن، یعنی افراد کادر درمان و بهداشت، این واکسن رو باید حتما تزریق کنن. کودکان هم توصیه میشه، کودکان هم اگر بیماری مزمن